الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثانية عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. اشکال ما بر مرحوم خویی این است که بنابر واجب معلق نمیتوانید فرد ضد مزاحم را فرد طبیعت بدانید. یعنی کسی که به جای اهم مهم رو اتیان کنه فرد طبیعت محسوب نمیشه. برای این که واجب معلق مقید به زمانه، قبل از انجام، قبل از فرا رسیدن زمان انجام بشه فرد طبیعت نمیشه. مثلا حج پیش از ایام عرفه اتیان بشه، این حج فرد طبیعت حج نمیشه. یا مثلا نماز مزاحم با ازاله مقید است به این که بعد از ازاله انجام بشه. اگر قبل از ازاله انجام بشه، بین مبتدا خبر حرف نزن، اگر قبل از ازاله انجام بشه، من یه مباحثه با آقای محمدزاده است، اگر قبل از ازاله انجام بشه خدمت و شوخی میکنم بخندید.
فرقش رو
ببینه این است که ما بحث مزاحمت داریم. نه عبارت، نه آقای محمدی هدفم اینه که عبارت ناقص میشه به صدیه بعد من که هستم خدمتتون. خب چی گفتم تا اینجا؟ اگر قبل از ازاله انجام بشه فرد طبیعت محسوب نمیشه، چون بین واجب مشروط و واجب معلق فرقه. جمیع قیود و شرایط در واجب مشروط به وجوب برمی گرده، اما در واجب معلق به خود واجب برمی گرده. لذا واجب قبل از اون قیود واجب نیست، فرد طبیعت واجب به حساب نمیاد. صحیح شدید این. حالا آقای محمدی خدمت قانع شدی یا نه؟
در بحث حج که شما مثال اینجا فرمودید، حج تضاهمی نداره. چرا؟ چون هرون ملاکش نیومده، ملاکش بعد از استطاعت هست، او بعدا میادش.
میدونی چیه؟ میدونی چیه؟ آی نائینی به محقق ثانی گفت که این فردی که الان میخواید انجام بدید از باب این که به حکم عقل بدونید درست نیست، همون بیانی که دیروز کرد. مرحوم آقای خویی بهش گفتش که تو که منکر واجب معلقی، تو نباید این حرف رو بزنی. اگر کسی منکر واجب معلق باشه بله، ولی کسی قائل به واجب معلق باشه چه اشکال داره؟ همون فردون ما میشه فردی از طبیعت. عرض من به ایشون اینه که خب خدا خیرت بده، واجب معلق یعنی چه؟ یعنی مقید به زمان بعد. پس هنوز فرد نیومده، تا زمان نیومده. بعد مثال زدم مثلا حج واجب چیه؟ معلقه. قبل از ایام عرفه هنوز فردی نیومده. اینجا هم خدمت قبل از ازاله نماز فردی از اون طبیعت نماز نمیشه. چرا؟ چون خودت میگی این فرد مقید به چیه؟ به اینه که بعد ازاله باشه. وقتی بعد ازاله مقیده، بنابر واجب معلق میگم دیگه، هنوز زمانش نیومده که من بگم این فرد هست یا فرد نیست. که بحث تضاهم نیست الان جا، که بحث اینه که ما میخواییم این مبنا را رد کنیم، حالا چه قائل به تضاهم باشیم چه نباشیم. ایشون بهش گفتش که اگر واجب معلق باشیم باید تفصیل بدیم، دیده باشی اگه محاضرات را. عرض من به ایشون اینه که واجب معلق باشی کارت بدتر میشه، برای خاطر اینکه در واجب معلق واجب مقید به کیه؟ به زمانه. تا زمان نیاد فرد درست نمیشه. عرض من نمیشه، ولذا باید سلسله بحث تو ذهنتون بیاد. دیروز چی گذشت، امروز نقد من کجا وارد میشه. جان خب این خدمت آقای محمدی اگر واقعا نباشه کلاس خیلی ساکته، خدا شاهده، و بعدم پخته حرف میزنه، همه جا پخته حرف میزنه، بینی و بین الله یه نعمتیه واقعا، خیلی هم مؤدبه و مطلب که حل میشه بلا فاصله خدمت رو انتخاب میکنه. شما هم که با شوخی دارید مؤدبی، در طوری که من میشناسم، اونتا باید به شام بدی تا درست بشی. آره اینو بغل دستی هم گفت احسن. خب آقای محمدزاده هم پس بده کار شده. خب همین رفاقت قشنگه. بحث دوم ما اینه که آیا قدرت به اقتضای ذاتی خطاب، یا قدرت به حکم عقل یا قدرت در مرحله امتثاله. مرحوم نائینی قائل است به این که قدرت دخیل در تکلیف به اقتضای ذاتی خطابه، نه به حکم عقل، نه در مرحله امتثال. یعنی از همون اول وقتی شارع واجبات شرعیه و محرمات را تشریع میکنه، برای شخص قادر تشریع کرد، نه برای عاجز و نه برای همه. مرحوم آقای خویی قائل است به این که قدرت در مرحله امتثال دخیله، مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید قدرت به اقتضای حکم عقل. این سه نظریه. قول مرحوم نائینی دلیل نمیخواد، چون چیزی که ذاتی شی شد نیاز به دلیل نداره. مثلا ناطقیت ذاتی انسانه، از ذاتی لا یعلل ولا یتخلف. اما مرحوم خویی و امثال ایشان باید دلیل اقامه کنند. دلیل ایشان اینه که حقیقت حکم بحث نیست، بلکه اعتبار و ابرازه. خداوند وجوب صلات را پیش خودش اعتبار میکنه، اونگاه با امر ابراز میکنه، با امر ابراز میکنه، میگه اقیم الصلاة. این اعتبار مقتضایش اینه که حکم به وجوب صلات از سوی شارع تشریع شده، لذا خارج از این خطاب عقل حکم به لزوم امتثال میکنه، لزوم امتثال در جایی است که مقدور مکلف باشه. پس قدرت در تکلیف به اقتضای ذاتی تکلیف دخیل نیست، بلکه به حکم این که در مرحله امتثال باید قدرت باشه تا بتواند حکم شارع را اتیان کنه. این تو محاضرات ایشونه، جلد 3 صفحه 66، اونجا داره فت تحقیق، اونجا داره این مطلب. خب ایشون اینجوری استدلال میکنه، از مسئله استادش فارغ میشه، با اینکه محضر این آین آینی به اشتهاد رسید، ولی نظر مبارکش اینه. و فیه اولا که حقیقت حکم و طلب اعتبار و ابراز نیست، بلکه حقیقت طلب بعثه، جعل داییه، مردم رو به سوی واجبات تحریک کنه و از محرمات منع کنه، زجر بده. ثانیاً از مرحوم آقای خویی سوال میشه، آیا باعث امکانی لازم است یا نه؟ یعنی اون اقیم الصلاة، اون کتب علیکم الصیام، در صورت امکان و قدرت ایجاد دایی می کند یا حتی بر عاجز هم ایجاد دایی می کند؟ یقیناً برای قادر ایجاد دایی می کنه، برای عاجز ایجاد دایی نمی کنه. پس باعث امکانی است، وقتی باعث امکانی شد انبعاث هم امکانی. وقتی انبعاث امکانی شد فعلیت قدرت لازم است. وقتی قدرت فعلی شد معلوم می شود که از همون اول اقیم الصلاة و جمیع خطابات شرعیه مال مدعوون الیه قادره. اون کسی که به سوی این تکالیف دعوت شده قادره، نه عاجز، وگرنه جعل دایی نمیشه. جعل دایی نمیشه. بله بله. ببینید اگه یادتون باشه دیروز دستبندی کردم، گفتم فعلا دنبا بحث ملاک نیست، ملاک بعد. الان بحث اینه که میخوان از راه قدرت درست کنن، ملاک بعد از این میشه. مرحوم آغازی‌الدین عراقی در مقالات جلد 1 صفحه 126 با این عبارت عربی داره که فتوهم الجمع بین حکم طبیعی مع حکم الفرد الهاوی لعین الجهت المحفوظت فی طبیعی حتی مرتبتا فی فرض تضاد دل جهتین به برهان عدم سرایت فاسد جدا. ایشون اونجا خب ایشون قلم خودشه، قلم خودشه، مقداری سنگینه. ایشان مثل آینایینی فکر نمی کن. قدرت را به اقتضای ذاتی خطاب نمیدونه. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی خطاب صادر میشه دو چیز لازمه. من دارم اینجور ساده میکنم. دو چیز لازمه، یکی اراده و دیگر قدرت. پس قدرت متأخر از اراده است و اراده متأخر از خطابه. پس قدرت که به دو رتبه متأخر از خطابه نمیتونه به اقتضای ذاتی خطاب باشه. لذا قدرت در مرحله امتثال دخیله، نه به حکم عقل، نه به اقتضای ذاتیه. متوجه شدی؟ اینجوری براتون دستبندی کردم متوجه بشید. ببین اول میشه خطا، بعد میشه اراده جناب عالی، بعد میشه قدرت. پس قدرتی که دو رتبه متأخر از کیه؟ یه رتبه که مال خودشه، یه رتبه که رتبه اراده هست، دو رتبه متأخر از خطابه، نمیتونه بیاد به اقتضای ذاتی چی باشه؟ خطاب باشه. که بابا دو رتبه متأخره، چجوری میتونه بیاد به اقتضای ذاتی خطاب باشه؟ ان شاء الله فردا. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.